بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم سخنرانی استاد بیان آقای دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان نیم و چالش ها عصر جدید به طرف جمعه 10 آگوست 2001 میلادی برابر 19 مرداد 1380 خورشیدی در رسم سیاه لندن از طرف انجمن اسلامی دانشجویان و محققان در لندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحت عنوان نیم و چالش های عصر جدید، این موضوع اصلی و مقدم رو در پشت سر نهادیم. یکی تحلیل و تعریفی از گوهر و ماهیت دین و دیگری توضیحاتی درباره عصر مدرن و مؤلفه های عمده و مقدمات اصلی آن. وعده داده بودیم که از میان مؤلفه های فربه و اصلی عصر مدرن دو مؤلفه بزرگ را که سرنوشت ساز ترین و از دیدگاهی آفت آفرین ترین مؤلفه ها بودن مورد بحث مستقل و مجزا قرار بدهیم و نسبت اونها رو با دینداری به نحوه مشروع بکاریم. اکنون نوبت نقد کردن اون وعده ها رسیده است. سخن رو با آیاتی از مرحوم اقبال لاهوری شروع میکنم که همگامی راسخ در دینداری داشت و هم شناختی عمیق از عصر و عنصرهای مدرن و به همین سبب هم نگاهی به فلسفه اسلامی افکنده بود و از آن مخزن ذهن خود را آکنده بود و هم دستی بر فلسفه جدید غرب داشت و آشنایی خود رو با این فلسفه ها توشه راه نقد و احیاء خود کرده بود. با عقل مدرن آشنایی داشت، با عقل دینی آشنایی داشت، نبوت رو کالبد شکافی کرده بود، مدرنیت رو هم کالبد شکافی کرده بود و به خوبی دانسته بود و به دیگران آموخته بود که عقل نقدی مدرن تا کجا می تواند کوس استقلال بزند و حتی از در مشاجره و تخاصم با نبوت و وحی نبوی درآید. با این همه حرمت عقل را نگاه می داشت و در آموزه های خود می آورد که دوران در رسیده است که به تعبیر او دست کلیم را در آستین کردند، اون ید بیزا را، اون چراغ نبوت موسایی را و به جای او چراغ خرد نقاد مستقل و شبیه افروخته شده است. تمام را نفس باد فربدین کردند، گیاه را ز سرشتم چدا سنون کردند، بلند بار چنان که بر سپهر برین هزار بار مرا نوریان کمین کردند. فروغ آدم خاکی ز تازه‌کاری هاست، مه و ستاره کنند آنچه پیش از این کردند. چراغ خویش برافروختم که بس به کلیم برین زمان نهان اندر آستین کردند. کسانی ها را انتخاب کردند و اون را بر سنگ مزار اقبال لاهوری نهاده و نوشتند، به خوبی پیام این فیلسوف احیاگر دوران مدرن رو گرفتند و دریافتند و روح سخن و پیام او رو در این ابیات نهادند و به ما یادآوری کردند. عقل نقاب مدرن چراغیست که اینک برافروخته است، مشعلی که اینک روشن است و حتی لاف برابری با مشعل موسایی و ید بیضای او میزند. گفته بودم که بر اصل دل آدمیان دو پوستین را از تن بیرون کرده اند و دو پوستین تازه بر تن پوشیده اند. یا دو وادی را پشت سر نهاده اند و قدم به دو وادی دیگر نهاده اند. حداقل عبور از این دو وادی اینک برای ما مهمتر و سرنوشت سازتر است. یکی عالم کبیر است که اون به ترک گفتند و در عالم صغیر سکنا گزیدند به شرحی و توضیحی که قبلا آوردم، و دیگری دوران تکلیف است که اون را سپری کردند و قدم به دوران حق نهادند. این روزا آدمیان و جانوران محق زمان را پر می کنند، در حالی که پیشینیان پدران و اجداد ما آدمیان مکلفی بودند که بر زمین میزیستند. این آدمیان مکلف در دل عالم کبیر هم زندگی میکردند و هنوز دوران ورود به عالم صغیر آغاز نشده بود. ادیان آسمانی و دست کم ادیان ابراهیمی فرزندان دوران عالم کبیر و دوران تکلیف هم در دل اون عالم ها متولد شدند. پیامبران همه در اون سرزمین برخاستند و بر آن خاک رویدند و سر خاتمیت همه بود که پیامبر بزرگی چون پیامبر اسلام پیشا پیش به وحی الهی و به کشف باطنی دریافت که از این پس خاک تاریخ پیامبر پرور نیست. دوران تکلیف به سر آمده است، عالم کبیر هم جای خود رو به عالم صغیر داده است و دیگر وضع نبوت در خاک تاریخ نمی گیرد، سبز نمی شود و نمی روید. لذا به همان اندازه که مردم و پیروان رو به اعتقاد و به خاتمیت خود تکلیف می کرد، به همان اندازه هم از خاتمیت خود اخبار می کرد. یعنی می گفت که چنین خواهد شد، علاوه بر این که پیروان اون غیر از این هم باید بیندیشند و بپسندند. و همین بودیم که اقبال می گفت و از او خواندیم که چراغ خویش برافروختند که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کردند. دوران معجزات نبوی یاد بیضای موسوی و احیاگری های موسوی سپری شده است و آدمیان اینک با مشعل عقل خود تاریکی های زندگی خود رو روشن می کنند و پا در وادی ظلمانی معیشت می نهند. دوران تکلیف گذشت و دوران عالم کبیر هم سپری شد و به جای آن عصر مدرن نشست با دو عنصر فوق العاده فاخر و پرده به نام عنصر حق و عنصر عقل نقدی که این هر دو اکنون محل بحث ما هستند. عقل نقدی با خود شکاکیت رو به همراه آورد و عنصر جائز الخطا بودن آدمی انگشت تأکید نهاد. تعبیر شکاکیت شاید تعبیر نیکویی نباشد و ما رو به یاد پاره از افراطی گری های بعضی از فیلسوفان قدیم یونان بیندازد، ولی اینقدر میتوان گفت که دوران یقین طلبی یا مباهی و مبتهج به یافتن یقین بودن یا یقین رو آسان یا دانستن سپری شد. این به دلیل آن بود که استانداردهای یقینیت بالا رفت و بسیاری از اون چه که پیشینیان یقینی میپنداشتن مشکوک از آب در آمد. به این سبب نبود که آدمیان دل از یقین کنده بودند یا با یقین بر سر مهر نبودند، بلکه به این سبب بود که دریافتند، و این خود دریافت مبارک و میمونی بود که یقین اونچنان که پیشینیان میپنداشتن چندان آسانیاب نیست و علل خصوص در وادی معرفت، علل خصوص در وادی عقلانیت، در وادی معرفت تجربی چنین چیزی پاک دست نیافتنی است و اگر در جایی به فرض شدنی باشد در عالم ریاضیات و یا عالم منطق است، اما بیرون از آنها در کلام، در فلسفه، در دینشناسی، در هیچ یکی از اینها به راحتی نمیتوان فتوا و قطعیت و یقینیت حکمی داد. در این میان اون که از همه آسیب پذیرتر از آب درآمد، مشکوکتر از همه تلقی شد و در ترازوی عقل و هنگام سنجش وزن کمتری یافت، همان معرفت دینی بود. اگر تحلیل های فلسفی، اگر احکام و قانون های علمی و تجربی قدری از حرمت و از استحکام برخوردار بودند، حتی معارف دینی از این مقدار هم برخوردار نشدند، نمره کمتری از آنها گرفتند. بشریت نه تنها پا به وادی شک نهاد یا وادی یقین آسانیاب رو ترک کرد، بلکه با تعدد منابع معرفتی هم روبرو شد و این تعدد منابع معرفت بود که بر آتش شک نفت تقویت افشان و اون رو شعله برتر کرد. آدمی وقتی که در حوزه معرفت واحد است و همه اخبار رو از منظر و از مخبر واحدی کسب می کند، کما بیش در دل همون معرفت می ماند و صدق و کذبها رو با معیارهای درونی همون معرفت می سنجد. اما وقتی که اخبار از منبعهای مختلف رسید، تقاطع خبرها و تزاحم صدق و کذبها دریچه های تازه رو به روی آدمی باز می کند. دست کم از اقبال لاهوری باید شنید که در عصر جدید آدمیان سه منبع برای معرفت پیدا کردن: منبع تاریخ، منبع طبیعت و منبع دین، در حالی که گذشتگان علل عموم جز به منبع معرفت دینی دسترسی نداشتند. همه چیز خود رو، اخلاق رو، سیاست رو، فقه رو، اقتصاد رو، معیشت رو از اون می گرفتند و از اون می آموختند. در دیگری نبود که اون رو بکوبند و از اون حل مشکلات خود رو طلب کنند. اما وقتی که منابع متعدد میان آمدند و سهمگردان شدند و افکار و احکام خود رو به میان افکندند و میان این احکام تعارض و تضاهمی پدید آمد، اونجا بود که عدم یقین یا تردید در یقینیات پیشینیان بوده روز شد و رفته رفته از ذهان آدمیان، محققان و متفکران قانع شد که در یقینی و قطعی اعلام کردن حکمی شتاب نکنند، حوصله بیشتر ببرزند، در وقت دیگران، در طرد دیگران، در تکفیر دیگران هم شتاب نرزند، صبوری و حوصله بیشتری داشته باشند. به این ترتیب بود که حتی مفهوم و آموزه تساهل معرفتی که منبعث از پلورالیزم منبعی معارف بود هم جا باز کرد و برای آدمیان در حکم یک امر بدیهی تلقی شد، امری که در حقیقت نزد پیشینیان از غیر بدیهی ترین امور بود. قبلا هم اشاره کردم، اکنون هم به طور گذرا میگویم، برای اینکه دو عصر رو از یکدیگر تمیز بدهیم معیار این است: اگر بدیهیات دوره‌ای در دوره دیگری غیر بدیهی شد و بالعکس، اگر قاعده‌های دوره‌ای در دوره دیگری استثنا شد و بالعکس، اگر طبیعی های دوره‌ای در دوره دیگری غیر طبیعی شد و بالعکس، اینها بهترین علامات هم برای اینکه نشان بدهند که ما از دورانی عبور کرده این و پا به دوران تازه نهاده. عقل نقدی و شک آفرینی آن و زیر چون و چرا بردن همه چیز و جائز الخطا عنوان کردن بنیادین وجود آدمی و لغزش انگار دانستن انسان برای ایمان دینی، برای ایمان دینی بسیار خطرناک از آب در آمد. من بحث اون رو به انتهای این نوبت خواهم سپر و درباره او سخن خواهم گفت. اون چی که در عصر مدرن برای ایمان دینی خطرناک از آب در آمده است و بسیاری از مؤمنان رو به تلاطم و التهاب افکنده است، عقلانیتی است که در این عقلانیت شکاکیت محوریت دارد و یقین آسانیاب به کناری نهاده شده است. اما اون چی که معمولا و به طور کلاسیک و سنتی با ایمان می آمد یقین بود. مؤمنان از خود انتظار داشتند که به چیزی یقین قطعی بلرزند تا بتوانند به اون ایمان بیاورند. اگر سیلی در رسد که یقین رو با خود ببرد، لاجرم ایمان رو هم با خود خواهد برد. به جای ایمان، به جای امنیت حاصل از ایمان، به جای امنیت و آرامش حاصل از یقین، التهاب و اضطراب حاصل از شک نشسته است. انبوه اندیشه ها، تلاطم افکار، در رسیدن مکاتب مختلف، درگیر شدن با تعارض آموزه ها در جهان جدید، آرامشی و یقینی و ایمانی برای متفکران باقی ننهاده است. مردم مقلد و غیر محقق از این معامله بودند. حساب اونها جداست. اونها تابع رهبران فکری خود هستند. اونها خودشون رو به دست این سیرها و توفنهای بنیان کم ایمان نمیدهند. برای اونها اونچه که نقلن میرسد حجت است، به همون قناعت میکنند و از اون ور نمیگذرند. ولذا روی این سخن و کاوش در این مقوله البته متعلق به اهل تحقیق است، نه متعلق به اهل تقلید. اما فرزن دیگر دوران مدرن، چون که قبلا اشاره کردیم، علم جدید است. علم جدید از طرف ناقدان مدرنیته مورد حمله ها و طعنه های بسیار عنیف قرار گرفته است. مسلمان با هر معیاری و با هر هنجاری، اگر ما دوران جدید دوران قدیم رو با یک دیگر مقایسه کنیم، علم تجربی جدید در جهان جدید بیشترین بهره را در ابراز و ایجاد تمایز میان این دو دوره دارد، بالاترین نمره را میگیرد. نه اینکه در گذشته مطلقا علم تجربی وجود نداشته است، اما حقیقتا قیاس میان اینها قیاس میان قطره و دریاست. کسانی که با دانشهای تجربی جدید و فلسفه علم جدید آشنا هستند، این نکته را به راحتی و به آسانی تصدیق می کنند. علم جدید نه تنها کمن بر علم قدیم برتری و تفوق حیرت انگیز دارد، بلکه کیفاً ماهیتاً به لحاظ ساختاری و بینشی هم با آن تفاوت دارد. علم جدید اگر از دیدگاه ساینتیست ها یعنی علم پرست ها به اون نگاه کنیم، در واقع بت دوران جدید است. حتی خرافه های بسیار حول این بت تنیده شده و رویده است. اینکه علم همه مشکلات را حل خواهد کرد قطعا یکی از خرافه های مدرن است که در اذهان بسیاری از آدمیان بسوخ دارد. خوشبختانه و به همین تعبیر که قبلا گفتم، در رسیدن دوران پست مدرن و فرو افتادن عقل مدرن و مورد تردید قرار گرفتن خدایی این عقل، در این خرافه سپبر دوران مدرن یعنی بت پرستی علمی هم شکاف های جدی افکنده است. اما خرافات دیر آدمیان را ترک می گویند و باید مدت های طولانی بگذرد تا عقول آدمیان انصاف بدهد و قانع شود که دست از اندیشه باطل راسخی بردارد. اما اگر از این افراد ها بگذاریم و علم را در جای خود بنشانیم، البته موجود محترم است و سخنان او شنیدنی است و اهمیت او ناپوشیدنی است و مقابله و معارضه و حتی معاونتی که نسبت به دین می کند همه رو اونها هم در خور تبیین و تشریح است. من می گوشم تا توضیح بدهم که علم بر سر دین چه آورده است و در حال حاضر برای این که دینداری در عصر مدرن تعریف بشود ما چه بینشی از علم رو لازم داریم و دینداران از انبان علم چه می توانند برای خود بیرون بیاورند. اولین نکته ای که مایلم به تأکید ذکر کنم این است که برای بعضی از نورسیدگان علم جدید مخالفت با ماورای طبیعت دارد، مخالفت با معجزات دارد، مخالفت با پاره از آموزه های ماورای طبیعی دینی دارد. من اینجا به تأکید برای شما میگویم هیچ عالمی چنین چیزی نگفته است و هیچ یک از آموزه های علمی چنین نتیجه رو نمیدهد. بله عالمانی بودند که نه به دلیل دریافت ها و کشف های علمیشون بلکه به دلیل اعتقادات مکتبی ایدئولوژیکشون گاه ماتریالیست بودند، گاه مسلمان بودند، گاه مسیحی بودند، گاه بودایی بودند و از آن دیدگاه و از آن پایگاه دین رو نقد میکردند و مورد تأیید قرار میدادند. ولی اون حکایت دیگریست، اون به حسابش رو باید کاملا جدا نگه داشت. آدمی موجود تکبودی نیست، یک عالم علوم طبیعی، یک فیزیکدان، یک ستاره شناس، یک طبیب، فقط یک طبیب یا یک ستاره شناس نیست، هزارها بعد و وجه دیگر هم در وجود او هست. این انسان متعلق به کشوری از کشورها هم هست، این انسان متعلق به دین از ادیان هم هست، این انسان متعلق به فرهنگی و تاریخی از تاریخ ها هم هست و به دلیل این تعلقات بر حسب هر یکی از اونها حکمی صادر خواهد کرد، رفتاری در پیش خواهد گرفت و بینشی رو ارائه خواهد کرد. اگر به محض و مرغ حکم علمی نظر کنیم و اون تعلقات و اعتقاداتی که همراه می شود با وجود عالم نه با وجود علم، همراه می شود با وجود عالم، اگر اونها رو موقتا کنار بگذاریم، احکام علمی هیچ کدام علل اطلاق حکم نفیان و اثباتن درباره ماوراء طبیعت، درباره خدا، درباره شیطان، درباره جن، درباره ملک، درباره هر چه از این قبیل نفیان و اثباتن حکمی صادر نکردند و نمیتوانند بکنند به دلیل اینکه علم دایره کاوش خود رو کاملا تفریف کرده است و در حوزه کاوش میکند که اصولا با این مسائل روبرو نمیشود، درگیر نمیشود و به همین سبب نه نفیاً و نه اثباتاً، نه در جهت تصدیق، نه در جهت تکذیب درباره این امور سخنی نمیگوید. بنابراین این توهم باید شکسته شود، این پنبه پندار باید از گوش بیرون بیاید و این داوری باطل باید به نوبه خود باطل شود که پاره گمان می‌برند که علم، چه علم قدیم چه علم جدید، با این احکام که احکام دینی خوانده می شود، اخبار دینی خوانده می شود، بر سر خصومت است. البته بر سر معاصدت هم نیست و علم به راه خود می رود، دین هم به راه خود. ولی اون چه که من برای تأکید دارم این است که هیچ قانون علمی نیامده است که اثبات کند یا ابطال کند که خدایی هست یا نیست و سایر داوری ها و احکام و اخباری از این قبیل. از این بابت خیال ما باید راحت باشد. از این بالاتر و ملموستر معجزاتی است که گاه به پیامبران نسبت داده شده است. از جنبه نقلی معجزات من فعلا صرف نظر می کنم، اینکه آیا واقعا استناد و انتساب این اعجازها به افراد خاصی در دوران گذشته صحیح است یا صحیح نیست. از امکان اعجاز من سخن می گویم، از اینکه آیا چنین کارهایی، چنین حوادثی علل اصول و عقلا قابل حدوث است، قابل ایجاد است یا نه. در این مورد هم من به شما اطمینان میدهم و به تأکید عرض میکنم که هیچ حکم علمی، هیچ قانون علمی علل اطلاق وجود ندارد که هیچ معجزه از معجزات را نفی کند، سخنی در بطلان آنها بگوید یا عدم امکان آنها را باز نماید. حتی من پاره از این فراتر میگذارم و به شما عرض میکنم که علم جدید با معجزات سر سازگاری بیشتری دارد تا علم قدیم. گفتگو به درازا خواهد کشید و من مایل نیستم که بحث‌های فنی و فلسفی رو در اینجا مطرح کنم، اما همینقدر یادآوری میکنم که علم جدید علل اصول نومینالیست است و نومینالیزم در واقع توضیح دهنده این معناست که در این عالم هیچ دو چیزی به رشته ضرورت به یکدیگر پیوسته نیستند. این از تنزه‌های عجیب تاریخ است. علم ارسطویی که مورد قبول فیلسوفان اسلامی بود، مورد قبول فیلسوفان مسیحی بود، با وقوع معجزات خصومت و تعارض بیشتر داشت تا علم جدید تجربی. این نکته بسیار جالب است. در علم جدید تجربی دست کم یکی از مکاتب مطرح و قوی این است که قانونهای علمی رو قانونهایی می داند که نه خبر از ضرورت عالم بلکه خبر از انتظام امور در عالم می دهند. فقط بیان می کنند که چه نظمی در جهان حاضر حاکم است، بدون این که بگویند نظم دیگری ناممکن است. اما علم جدید ارسطویی که بر اساس مقتضیات ضروری لاینفک طبایع و ماهیات اشیاء بنا شده بود، توضیح میداد که نظم کلونی جهان یک نظم ضروری است، یعنی جابجا نشدنی است، دست نخوردنی است، و به همین سبب برای اونها تبیین معجزات بسی مشکل تر بود از تبیین معجزات در دامن علم جدید. اگر بخواهم من این رو بسیار خلاصه بکنم و بگویم، این است که علم جدید علم به این جهان ممکن است، نه علم به هر جهان ممکن. بسیار فرق است بین این دوتا. علم جدید، علم تجربی جدید، و این سخن عموم فیلسوفان علم است، علم به این جهان ممکن است، نه علم به هر جهان ممکن. نه تنها علم به این جهان ممکن، حتی نه تنها علم به هر جهان ممکن. این ادعاها ادعاهای گزاف است. اینها چیزهاییست که بر دوش علم نهاده شده است، بی جهت توسط فارغ از علم ناشناسان به اون نسبت داده شده است. ولی اونچه که از علم شناسان به ما میرسد این است که علم جدید علم به این جهان ممکن است، و تنها علم ممکن به این جهان ممکن هم نیست. ما سیستم های آلترناتیو علمی دیگر هم می توانیم داشته باشیم، اما این نظام علمی فعلا نظام حاکم است. این به معنای این نیست که این نظام علمی نظام باطلی است یا احکام کاذبی صادر می کند یا قانون های غلطی به خورد ما می دهد، هیچ کدام. ولی سخن در این است که نظام این عالم اگر نظام دیگری بود، علم دیگری به اون نظام پیدا می شود، یا اگر دانشمندان از منظر دیگری در این عالم نظر می کردند و پیشفرض‌های دیگری رو برمی گرفتند، باز علم دیگری ای بسا که پدید می آمد. فعلا این علم یک علم ممکن به این جهان ممکن است، نه هر علم ممکن به هر جهان ممکن. از هزار فیلسوفان ارسطویی بودند که معتقد بودند علم یا طبیعیاتی که پرورش داده اند، علم به هر جهان ممکن است. برای اونها تحلیل معجزات بسیار مشکل بود. به همین دلیل بود که بر دل فرهنگ‌های دینی نظام‌های اشعری و شبه اشعری پدید آمد. پدید آمدن اشعریت در دل فرهنگ اسلامی یک تصادف نبود، یک استثناء هم نبود. یعنی فقط برای مسلمان نبود که اشعریگری پدید آمد و اعتزالیگری مورد حمله قرار گرفت و به گوشه گرفت. این داستان رو شما در مسیحیت هم دارید. سرش هم همین است. اشعری ها نومینالیست بودند، به معنای واقعی کلمه. قائل به ماهیات نبودند، قائل به طبایع نبودند، قائل به ضرورت های طبعی و ماهوی نبودند، قائل به علیت در جهان طبیعت نبودند. هیچ حادثه رو شرط ضروری هیچ حادثه دیگر نمیدانستند. این که مولانا میگوید که از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی نمود، از حلیل قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچو نفت. منظورش همین است، منظورش همین است. این سخن، این ندا، این بانگ دقیقا از دل یک فرهنگ اشعری برمیخیزد. این میگوید که آب میتواند گاهی نقش نفت رو بازی کند، نفت میتواند گاهی نقش آب رو بازی کند، نفت میتواند آتش رو خاموش کند، آب میتواند آتش رو شعله ور کند. به دلیل اینکه رابطه ضروری میان نفت و شعله ور کردن آتش نیست، رابطه ضروری میان آب و خاموش کردن آتش نیست که همه جا چنین انتظار داشته باشیم که آب خاموش کند آتش را یا نفت افزونتر کند آتش. چنین رابطه ضروری وجود ندارد و به همین سبب هر حادثه، هر تعاقبی، هر گونه تبالی در این جهان ممکن و معقول است. فعلا در جهان حاضر چنین است که آب آتش رو خاموش میکند، نفت هم آتش رو افزونتر میکند. اما میشد جهان باشد که در اون دقیقا این احکام به عکس باشند، یعنی آب مثل نفت عمل کند و نفت مثل آب عمل کند. معتزلیان فرقه کوچکی بودند، کم برد و کم دامنه و کم عمر، که در مقابل این اندیشه اشعری می ایستادند و معتقد بودند که یک رابطه ضروری میان اشیا هست و این رابطه ضروری چنان آهنین، چنان محکم است که حتی خداوند هم نمی تواند اون رو تعطیل کند. مبالغه نمی کنم، این عین اعتقاد اونهاست. حتی خداوند هم نمیتواند رابطه ضروری میان اشیا رو بشکند، ضرورتی رو بردارد و به جای اون ضرورت دیگری بنشاند. اشعری ها یکی از نقاط قوتشون این بود که به دلیل در پیش گرفتن این اندیشه فلسفی میتوانستند معجزات رو تبیین کنند، در دل مکتب فکری خود جا بدهند. اما برای معتزلی ها هزینه بسیار داشت. علم جدید و اندیشه اشعری بسیار نزدیک تر است. جان سخن من این است، علم جدید، فلسفه علم جدید، بینش عالمان جدید و اندیشه اشعری از لحاظ نومینالیست بودن، از لحاظ نفت ضروریت های طبیعی بسی نزدیک تر است با اندیشه اعتزالی و به همین سبب با معجزات بسیار راحت تر کنار می آید. هیچ مشکلی از نظر علم جدید وجود ندارد. بنده هیچ مشکلی نمی‌بینم در اینکه کسی مثل مریم بدون داشتن شوهر حامله شود، فرزندی به بار بیاورد. هیچ حکم علمی هم تا کنون صادر نشده است که این امر را ناشدنی بنماید، بیان کند که این کار نشدنی است. نه به دلیل اینکه یک بار در تاریخ شده یا دینداران می‌پندارند که شده، به دلیل اینکه اصلا علم در جایگاهی قرار ندارد که چنین نفی اثبات هایی بکنند. علم فقط میتواند بگوید یک راه ممکن به دنیا آمدن فرزند آموزش زن و شوهر است، یک راه ممکن، ولی نه تنها راه ممکن. همه سخن در این است. اون چه که در علم میگذرد بیان راه های امکان است، نه تنها راه ممکن. علم تنظیم جدید به شما میگوید که برای بهبود یافتن فلان بیماری فلان دارو خوب است، اما هیچ وقت به شما نمیگوید این تنها راه مداوای فلان بیماری است. یک راه ممکن مداوای اون بیماری است. اتفاقا همین علم جدید در دل خود امروز آلترناتیوهای رو پرورده است که باور کردن این امر رو برای ما بسیار آسان‌تر کرده است. شما همه تون کلونین شنیده. کلونین دقیقا به معنای به دنیا آمدن فرزند است از یا مادر و یا پدر، بدون مشارکت و آمیزش پدر و مادر و زن و شوهر. به عنوان مثال میگم، حتی اگر این اتفاق هم نیفتاده بود، علم به اینجا هم نرسیده بود، اون سخن ما و قدرت خود داغه بود. این حرف در قرن 19 هم میشد بزنی، در قرن 18 هم میشد بزنی، برای اینکه ماهیت علم نیست. باز هم تکرار میکنم، علم موجود، علم به این جهان ممکن است، نه به هر جهان ممکن. این از آموزه های بسیار مهم فیلسوفان علم است. علم جدید و قانون های علمی جدید یک یا چند راه ممکن برای رسیدن به بعضی از نتایج رو در اختیار ما میگذارن، نه تنها راه ممکن. و لذا همیشه در پیش شما افق باز است. شما میبینید هم در کاوش و تحقیق علمی افق رو باز ببینید و هیچ وقت خودتون رو دست بسته احساس نکنید و گمان نکنید که راه ها به پایان رسیده است، و هم میتوانید در مرکب خیال بنشینید و در عالم ابتکار تصور راه های جدیدی رو تصور کنید و هیچ وقت در بند اون چه که هست نباشید. فلسفه هیوم که در واقع فلسفه تجربی انگلستان رو تشکیل میدهد و فلسفه تجربی فلسفهی که پشت سر فلسفه فیلسوفان آنالیتی که جدید است، در این فلسفه یکی از اولین چیزهایی که نفی میشود ضرورت بین موجودات است. بنابراین اتفاقا در فلسفه هیومی، در فلسفه آنالیتیک جدید، قبول معجزات بسیار آسان‌تر شده است از فلسفه ارسطویی، از فلسفه افلاطونی. این نکته بسیار جالبی است. من هیچ وقت نمی‌توانم تعجب خودم رو پنهان کنم از کسانی که به نام علم وقوع حوادث استثنایی و عجیب رو انکار میکنن، یعنی اونها رو ناممکن میشمارن. ناممکن شمردن امریست که فقط از علم ناشناسی بر میخیزن. بله، هیوم یک شبهه دارد، اون شبهه هم شبهه مهم نیست و من به اشاره میکنم. اون میگوید که نسبت دادن وقوع این حوادث، اعتقاد به وقوع این حوادث بسیار مشکل است. اون یک حرف دیگریست، اون قصه امکان نیست، قصه قبول یک نقل است. میگوید که نقلی که از معجزات میشود به دلیل این که نقلیست از یک حادثه بسیار عجیب، ما در قبولش باید هرچه سخت گیرتر باشه. ما در قبول خبرهای عادی از مخبران سابق عادی طلب دلیل زیادی نمی کنیم. وقتی که بدانیم که کسی عادتاً عقل نرمالی داره، شخص موثق و صادقی هم هست، خبر عادی هم به ما بده. مثلا بیاد بگه دیروز فلان شهر بودم، هوا اونجا گرم بود یا هوا اونجا سرد بود. ما داری نداریم که سخنش رو باطل بدونیم یا بگیم که به ما دروغ بود. برای اینکه هم اجمالاً میدونیم که عقل نرمالی داره و هم از اون دروغ زیادی نشنیدیم و هم در بیان این خبر هم داعی چندانی بر جعل و تزویر نیست. اما همین که خبر از این حادثه عجیب مطرح میشه، ما رفته رفته دقتمون باید بالاتر بره. دیگه نمیتونیم به اندازه همون نوبت پیشی قناعت کنیم و سخن رو بپذیریم. به خصوص اگر یک کسی زیاد از این خبرهای عجیب و غریب بگه، اصلا به همون دلیل ما تو عقلش شک میکنیم. یعنی عقلش رو ثابت نمیگیریم، بعد بگیم چون آدم عاقلیست بس همه حرفش رو قبول میکنیم. چون یک نسبتی هست بین عقلانیت و بین زودباوری. اگر کسی خیلی زود باور بود، همش هر روز میمد پیش شما یه حرفای عجیب غریب میزنه و امروز مثلا میمدن در راه دیدن انسان ها در هوا پرواز میکنن، یعنی که دیگه اومد گفتید پرندگان این چنینی رو من در هوا دارم. پس بردار اومد خود زندگی ما اینطوری. شما به تدریج به جای اینکه بگید عجب آدم جالبیست ما رو با چه حقایق عالی آشنا میکنه، رفت رفته اصلا توی عقل این آدم شکل کنید و میدید که اول ما خلق اللهش ممکنه اشکال داشته باشه. شبهی که هیلون کرده هست اینه، میگوید که امکان معجزات هیچ جای بحث نداره، کاملا ممکن است. اون چه که مهم است و درباره او باید سخت گیری بیشتر کرد نقل اونهاست. هر چه خبر عجیبتر باشد باید سخت گیری ما در باور کردنش هم بیشتر باشد و در وثائق و اسناد تاریخی باید دقت بیشتری ببرزیم. و البته این حرف حقی است و یک متد است، یک معیار مهم برای مورخی است. خلدون تا اینجا نرفته ولی به هر حال در نقد تاریخی خود نزدیک به این حوالی شده است، اونجا که میگوید که ما اخبار فقهی رو از مخبرین صادق میپذیریم برای اینکه اونها متضمن تکالیف هستند، سختگیری زیادی نمیکنیم، اما اخبار تاریخی رو به راحتی از مخبران صادق نمیتوانیم بپذیریم، برای اینکه کسی ممکنه راستگو باشه اما صادقو هم باشه. لذا این کافی نیست که بگیم راست میگه، باید ببینیم که خودش اهل سنجش، اهل نقادی، اهل تیزبینی، هوشمندی هست یا نه هرچی دیده، هرچی به او گفتن، هرچی خیال کرده نقل میکنه و به دیگران انتقال میده. از اون لحاظ هر باید ببینیم که با سایر شرایط اجتماعی خبرهای او میسازد میخورد یا نمیخورد. به هر حال اون چه که این حادثه مهمی است که در جهان جدید رخ داد، علم جدید مطلقا نه ماوراء طبیعت را ابطال کرد، نه وجود خدا رو، نه وجود هر موجود ماوراء طبیعی دیگر رو، اثبات هم نکرد، البته مسکوت نه. در باب حوادث عجیبی که در تاریخ رخ داده است یا ممکن است رخ بدهد، اونچه که ادیان هم مقدار زیادی از اونها رو نقل کردند، کسی مثل عیسی مرده زنده می‌شد یا خودش به طور استثنایی به دنیا آمد، یا موسی دریا رو شکافت، یا چنین چنان که فراوان در کتاب‌های دینی هست. علم جدید نه تنها اینها رو رد نکرد، بلکه میتوان گفت که راه رو و جاده رو برای قبول اینها هموارتر کرد. عقل علمی، عقل تجربی جدید گنجایش بیشتری برای قبول این حوادث پیدا کرده است تا عقل فلسفی تجربی قدیم. ولی البته عقل علم تجربی جدید یک کار کرد، یک کار مهم کرد، یک ضربه مهلک بر پاره از نقلهای دینی وارد آورد که علم جدید یا علم قدیم یا فلسفه قدیم اون کار رو نکرده بود و اون عبارت بود از چون و چرا در نقلهای تاریخی، در این که آیا واقعا اون چی که در این کتاب ها آمده راست است یا راست نیست. نگفت ممکن است یا ممکن نیست، اون کار او نبود. راست است یا راست نیست، آیا واقعا چنین اتفاق افتاده، آیا واقعا ترنجبی و مرغ پخته از آسمان بر قوم موسی نازل شده، آیا واقعا کسی به نام عیسی مسیح از مادر بدون پدر متولد شده است، آیا واقعا کسی به فلان نام به دست عیسی پس از مرگ دوباره زنده شده و به حیات این جهانی برگشته است یا نه. نه فقط این، نه فقط مسائلی که متضمن اعجاز بود، بلکه خبرهایی که ادیان مثلا از خلقت میدادند، از پیدایش جانوران میدادند، از مربوط اخباری که مربوط به ماه بود، آسمانها بود، خورشید بود، ستارگان بود، آدمیان بود، ابتدای زندگی انسانها بر روی کره زمین بود، حتی تواریخ گذشته بود، خبر از وجود فلان پیامبر، فلان پادشاه، فلان حادثه تاریخی می دادن، نه لزوماً حوادث اعجازآمیز. همه اینها مورد نقد و بررسی علمی قرار گرفت. دست کم این رو باید گفت و باید اذعان کرد که در این منطقه علم جدید و علم نقدی جدید برای ادیان دوست از آب در نیامد. نه اینکه بر سر تخاصم بود، یافته ها و کشف های او چندان دوستانه از آب در نیامد و مساعدتی با نقل ها و مأثورات دینی نکرد. این که میگویند که یک عده اومانیست انسانگرا ضد خدا در مغرب زمین یا جاهای دیگه پیدا شدن و با دین مخالفت کردن، شما این حرف رو نشنوید، از من بشنوید. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در تاریخ مغرب زمین افتاد همین معارضه علم و دین بود. این اتفاق بسیار اتفاق مهمی بوده است، بسیار اتفاق مهمی بوده است. هر چه درباره او ما بیندیشیم، بخوانیم و قصه رو دنبال کنیم جا دارد. علم جدید، علم نقدی جدید، عقل نقدی جدید که محتوای کتاب مقدس رو مورد نقادی جراحانه، قصابانه، سلاخانه بیچون و چرا قرار داد، نتیجهی که از این به دست آمد نتیجه بسیار ناخوشایند و رعب‌آوری بود. هیچ چیزی تقریبا از کتاب مقدس، اون چه که مربوط به تاریخ می شد، مربوط به طبیعت می شد، سالم از امتحان بیرون نیامد. همه اینها کم و کسری داشتن، همه نمره های کم گرفتن، همه می توان گفت که در امتحان مردود شدن. از قصه خلقت و شش روز آفریده شدن زمین بگیریم و مخصوصا تفسیرهایی که بر کتاب مقدس نوشته می شد و تبیین می کردن که دقیقا کره زمین یا فلان کره دیگر در چند هزار سال پیش در فلان روز از ماه در فلان روز از هفته خلقت شده است، همه اینها زیر سوال رفت، همه اینها مورد تردید و حتی مورد تمسخر قرار گرفت و یکی پس از دیگری فرو افتاد. بالاخره نزاع گالیله و کلیسا رو ما شنیده ایم، نزاع کوپرنیک و کلیسا رو شنیده ایم، نزاع بوفون و کلیسا رو شنیده ایم، نزاع داروین و کلیسا رو شنیده ایم. حالا اینها نزاعهای درشت و کلام بودن، نزاعهای خرد بسیاری در تاریخ مغرب زمین داریم که کتابهای تاریخ علم مشهون از آنهاست و همه آنها به شما میگویند که در حال در این نزاع حد اقل این است که دین برنده نشد. اون قداست پیشین که کتابهای دینی داشتند دیگه برقرار نماند. از اینجا بود که معرفت دینی من حیث المجموع مورد تردید قرار گرفت. اینطور نبود که بر سر وجود خدا چون و چرا برود. چون و چرا بر سر وجود خداوند همیشه در عالم فلسفه بوده است، در کلام بوده است و همیشه متکلمان، بلکه عارفانی بودند که معتقد بودند از راه‌های عقلانی نمیتوان وجود خدا را اثبات کرد. غزالی کسی بود که از کلام کناره گرفت، بیرون آمد به خاطر اینکه معتقد بود که علم کلام بیش از اون که یقین ما را به وجود خداوند بیفزاید، تردید ما را به وجود اون افزایش خواهد داد. معتقد بود که مؤمنان بدون علم کلام مؤمنتر باقی میمانند. تمثیلی که او در احیاء العلوم ذکر کرده از همین است. میگوید که میگوید که با تیشه زدن ریشه درخت محکم تر خواهد شد. که میگوید در حقیقت تمثیلی که در ذهن پاره از متکلمان بود این بود که با کوبیدن تیشه بر سر میخ، میخ محکم تر و راسخ تر خواهد شد. اما غزالی این تمثیل رو عوض کرد، گفت کوبیدن تیشه و چکش بر سر میخ نیست، کوبیدن تیشه بر ریشه درخت است. و کدام عاقلی میگوید که با کوفتن تیشه بر ریشه درخت، درخت محکمتر بر جای خود خواهد ایستاد و دچار خطر و ضرر نخواهد شد. به همین سبب میگفت که از علم کلام کناره بگیرید. گفتگو چون و چرا بر سر وجود خدا و مسائلی از این قبیل همیشه در تاریخ علم کلام بوده است. اما اون چه که با پدید آمدن علم جدید قوت گرفت، فربهی گرفت، همین قصه معارضه علم و دین بود، یعنی علم و محتوای کتابهای مقدس به این معنا. یافته‌های علمی و نقد تاریخی از محتوای درونی کتابهای مقدس یا کتاب مقدس. و این بود اونچه که ایمان و اعتقاد بسیاری رو سست کرد و به عده قبولاند که برای دین باید فکر تازه‌ای بکنند. بدون اینکه وارد تفاصیل این ماجرا بشویم، من باید نتیجه‌ای رو که خودم از این ماجرای تاریخی گرفتم خدمت شما عرض بکنم. و نتیجه این است، این نزاع که بین علم و دین رخ داد و اکنون به نوعی آتش بس رسیده است، نه اینکه به حل نهایی رسیده باشد، به هیچ وجه به نوعی آتش بس رسیده است، نزاع پربرکت و میمونی بود، هم برای علم و هم برای دین. اگر بخواهم خلاصه کنم این چنین می شود: علم مغرور با دین مغرور در افتاد، کله هر دو شکست و اینک علم متواضع و دین متواضع به یکدیگر آتش بس دادند. این اتفاق مهم و میمون و تاریخی بود که افتاد و ما اینک باید اون رو مقتنم بشماریم و قدر بدانیم. امر کوچکی نبود، هزینه بسیار پرداخت شد برای این کار. بسیاری فکر میکردن که در افتادن علم با دین به زمین خوردن دین منتهی خواهد شد. در جلسه اول گفتن کاوش های جامعه شناسان به ما میگوید که دین از بین نرفته است، حتی گاه به صورتهای افراطی تری، به صورتهای فوندامنتالیستی به تعبیر اونها، اینجا و اونجا ظهور و بروز میکند و بنابراین اون هوس که بعضی ها داشتن تحقق نیافته است. نزد محققان اتفاق مهمی که افتاد این بود که هم دین خالص در شد، تمحیص شد، در کوره و بوته نقد نهاده شد، بسیاری از زوائد او گرفته شد، هم علم از اون باد نخوت و غروری که در سر داشت دست کشید و قدری متواضع تر شد. ادعاهای بی حاصل و یاوهی به نام علم می شد. ما اکنون می دانیم که واقعا پاره از حرف ها که کلیسا به گالیله می زد، به کوپرنیک می زد، حرف های بی ربطی نبود. به کوپرنیک می گفتند و یکی از کشیشان و روزگار مقدمی بر کتاب کوپرنیک نوشت که شما تئوری خودتون رو یک تئوری بنامید، به این مقدار قانع باشید. کوپرنیک قانع نبود. به گالیله می گفتند که شما تئوری جزر و مد خودتون رو یک تئوری بنامید، بیش از این ندانید، قانع نبود. در حالی که ما میدانیم که هم در تئوری کوپرنیکوس خطاهایی بود و اصلا تئوری جزر و مد گالیله از بیخودان خطا بود. اما اینها به نام علم گاهی ادعاهای گزاف هم میکردن. اینها که بزرگان بودن، محتاط‌تر هم بودن، پاره از خردترها تندروی‌های بیشتر هم میکردن، چنان که شأن آنهاست. و بنابراین در افتادن علم با دین و دین با علم، در افتادن دو موجود مغرور با یکدیگر بود و این دو موجود مغرور ناچار باید کارشون به نزاع میکشید تا پس از نزاع بر سر عقل بیایند. نزاع بر سر عقل آمدن دین و بر سر عقل آمدن علم قصه روزگار ماست. وقتی که من میگویم که بر سر عقل آمدن علم یعنی عالمان، وقتی میگویم بر سر عقل آمدن دین یعنی مؤمنان، دینداران، متکلمان و عالمان دینی، اینها بودند که دریافت بهتر و واقع بینانه تر و خالصتری از علم یا دین به نوبه خود پیدا کردند و به همین سبب هم نوبت به آتش بس رسید. هم دین فهمید که پاری از ادعاها را نباید بکند، هم علم فهمید که پاری از ادعاها را نباید بکند. خصوصا مفسران کتابهای دینی به تدریج متوجه شدند و این از برکات برخورد علم و دین بود که اقلن در پاره از موارد، اگر نه در همه موارد، زبان دین زبان سیمبولیک است، یعنی رمزی است، یعنی اشاری است، یعنی کنایی است، یعنی نباید معنای تحت لفظی لیترال اون رو در نظر گرفت و همونجور تفسیر کرد. این کمترین دریافتی بود، کمترین دستاوردی بود که دین از ناحیه برخورد با علم پیدا کرد. اینکه امروز به راحتی این همه محتوای کتاب مقدس، حتی قرآن، حتی احادیث دینی اسلامی مورد تأویل قرار میگیرد و به راحتی درباره سیمبولیک بودن آنها یا عرضی بودن آنها سخن میرود، این رو شما میراث چند قرنه نزاع علم و دین بدانید که در این میان مغزهای بزرگی با یکدیگر به معارضه پرداختند تا رفته رفته این حقیقت به کرسی تحقیق نشست و مورد قبول واقع شد که کتاب مقدس برای تفسیرش باید فکر دیگری کرد. از پاره از ادعاها که مفسران گذشته می کردن باید دست کشید. به علاوه رفت رفتی معلوم شد که معلومتر شد در واقع که دین هسته‌ای دارد، پوسته‌ای دارد. بسیاری از این نزاع‌ها در سطح پوسته‌ها صورت می‌گرفت و چه بهتر برای هسته شناسی، برای پوسته شناسی، برای کندن این پوست‌ها، برای عمیق‌تر رفتن، حفاری نافذانه بیشتر کردن و به اعماق دست پیدا کردن و اون گوهر خالص و اون لب مغز رو از اون درون بیرون کشیدن. اینا همه اتفاقات مهمی بود که در عالم دینداری افتاد. فلسفه دین که این همه پروبال گرفت، رشد و رونق پیدا کرد، بحث از زبان دین، بحث از تفسیر و تعبیر دین، مباحث هرمنوتیکی، همه اینها به دنبال این معارضه ها بود. یعنی فیلسوفان دین، مؤمنان، محققان و عالمان دین دریافتند که قصه دین رو به آسانی و به راحتی و با زبان عوام دیگه نمیشه سرود. در عصر علم با زبان دیگری از دین باید سخن گفت. مغزهای خوب گرفته و اندیشه های علمی و به نقد تاریخی رو باید به نحو دیگری و به شیوه دیگری قانع کرد. اون شیوه های پیشین کارآمد نیست و از این طریق نه تنها در محتوای کتاب مقدس تأمل های تازه رفت، بلکه کار به پشت پرده هم کشید، به پشت صحنه هم کشید. نوبت از کتاب مقدس گذشت به خود نبی و نبوت رسید، از نبی و نبوت گذشت به خدا و الوهیت رسید. همه اینها مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی ها فلسفی بود، علمی نبود، اما اون تلنگر نخستین رو اون معارضه علم و دین زده بود، اون تنبه آغازین رو اون معارضه ایجاد کرده بود. به دنبال او بود که این قطار به راه افتاد و به خوش جاهای هم رسید. اما البته در این میان کشتگان و مجروحان هم بودن. این کشتگان و مجروحان بعضی هاشون بهای این جنگ بودن، قربانیان این نزاع بودن که لاجرم هر نزاعی قربانی دارد. بعضی از آنها هم البته مربوط می شد به قوت یا ضعف دینی که در میان بود. همیشه یکی از سخنان من با پاره از دوستان ناقد ما در کشور خودمون همین است. گاهی به زبان خیلی لوری ساده به ما میگویند که شما در ایران میخواید همون بلایی رو بر سر اسلام بیارید که در غرب بر سر مسیحیت آوردن. خیلی پوسکنده این رو گاهی به ما میگویند، گاهی هم مینویسند، برای اینکه هرچه حربه نقد رو تیزتر کرده باشند و هرچه عوام رو بیشتر برانگیزند. پاسخ من ساده است به این مسئله. اون پاسخ این است که اولا شما دروغ میگید، همچه چیزی نیست، ولی خب این مقدار از پاسخ اونها رو قانع نمی کنه. اون چه که پاسخ شاید قانع کننده تری باشد این است که حتی اگر من یا امثال من بخواهیم بر سر اسلام همون بلایی رو بیاریم که کسانی بر سر مسیحیت آوردن، باید بحث کنیم در این که آیا ما موفق خواهیم شد یا موفق نخواهیم شد. یعنی باید از اینجا سخن رو آغاز کنیم، چرا کسانی موفق شدن که به گمان اونها چنان بلایی به سر مسیحیت بیارن. خیلی زرنگ بودن، عقلشون از خدا بیشتر میرسید. چی بود اتفاقی که افتاد تو مغرب زمین که کسانی باز هم به گمان این معترضان توانستن که مسیحیت رو شرحه کنن، پاره پاره کنن، بی آبرو کنن، بی اعتبار کنن، کفر و الحاد و سکولاریسم توی سرزمین مستقر رو حاکم کنن؟ چی بود؟ پاسخی که خود این معترضان دارن اینن که این است که میگوین دین مسیحیت اصلا دین باطلی بود، تحریف شده بود، کتابشون کتاب سالمی نبود، مطالب اضافی و زوائدی که دیگران در او افزوده بودن در او وجود داشت. به همین دلیل در مقابل حمله های حمله کنندگان تاب مقاومت نیاورد و حصار مسیحیت فرو ریخت. این در واقع تحلیلی است که خود این معترضان می کنند. و بعد پاسخ من بر مبنای این است، می گویند اگر واقعا اسلام از چنان ضعف‌های درونی برخوردار باشد، وقتی که تقصیر بنده و امثال بنده نیست که حصار اسلام فرو می‌ریزد، زیر بار ضعف و نقصان خودش فرو می‌ریزد. این رو به حساب امثال ما نگذارید. یک موجود مریض رو سر پا برای ابد نمی‌توان نگه داشت. آقای زید اگر امروز به او حمله نکند، امر فردا حمله خواهد کرد. به دست فلانی اگر شکسته نشود، به دست دیگری شکسته خواهد شد. اما اگر به اعتقاد مسلمان ها این مکتب دینی، این وحی نبوی از استحکام کافی برخوردار است، اون موقع امثال بنده ضعیفتر از آنیم که بتوانیم در این حصار ممکن، در این حصار محکم چنان شکافهای عنیف ایجاد کنیم و به قول اونها همون بلا رو به سر اسلام بریم، به سر مسیحیت آوردند. برحال در این زمینه خیلی هوشیار باید بود. اتفاقی که در مقر زمین افتاد به نظر من به خالصتر شدن مسیحیت، اصلا به خالصتر شدن دین، به خالصتر شدن دین شناسی انجامید. شاید عالمانی که با کلیسا در افتادند آگاهانه یا ناآگاهانه چنین هدفی، چنین مقصدی نداشتند، ولی چنین اتفاقی افتاد. وقتی که دو موجود با هم روبرو می شوند، نتیجه رو هیچ یک از اون دو به تنهایی تعیین نمی کنند، بلکه اون نتیجه خود به خود حاصل می شود بر وفق مقتضیات جریان و منطق درونی اون نزاع و البته تاریخمند هم می شود، یعنی در طول تاریخ هم بسط پیدا می کند و درون مایه خود رو آشکارتر می کند. الان وضعیتی که دین در مغرب زمین دارد وضعیت ما بعد از نزاع علمی است، نه وضعیت ما قبل نزاع علمی، و به همین سبب هم دین شناسی متکلمان مسیحی تفاوت بسیار پیدا کرده است با دین شناسی متکلمان مسیحی ما قبل از دوران مدرن. نتیجه که من میخوام بگیرم و باید بحث رو جمع کنم چون سخن بسیار برای گفتن داریم، این است که به گمان من دین عوام دینداری مقلدانه در دوران مدرن شاید لطمی و ضربه خورده باشد که حسابش رو باید بعداً برسیم، به دلیل اینکه نهادهایی که به نام دین قدرت و سلطه داشتند ضربه خوردند، مثل کلیسا، مثل سیاست مبتنی بر دین و بر کلیسا. بله، اما دینداری محققانه به گمان من مطلقاً ضربه نخورده است، بلکه تقویت شده است. همون حیوانی است که به قول مولوی نامش اشقر است، اون به ضرب چوب زفت و لمتر است، تا که چوبش میزنی به می شود، اون به ضرب چوب فربه می شود. به ضرب چوبی که علم بر بدن علم و بدن دین زد، این جانور فربه تر و قوی تر شد. دینداری محققانه در مغرب زمین و امروزه به قطع من برای شما می گویم تعداد کتاب هایی که در مغرب زمین و در دنیای مدرن در باب دین ورزی و دین شناسی تحقیقی نوشته می شود بسی بیشتر است، بسیار بارها و بارها بیشتر و محققانه تر است از پاری از کتاب ها که در جامعه ما یا جوامع دینی اسلامی نوشته می شود. به دلیل این که شرایطی هست و فضای علمی فلسفی وجود دارد که یک دینداری متکلم خود رو با اون رو میبیند و باید جواب اونها رو بدهد و سخنی بگوید که در میزان تحقیق وزنی داشته باشد. نمیتواند فقط حرفی بزند که چند تا از پیروان خودش رو قانع بکند و مریدان خودش رو به دنبال خودش بکشاند. عقل نقدی با جراحی تمام وارد میشود و تار و پود اندیشه های اونها رو از یکدیگر جدا میکند. بنابراین باید این بفت از استحکام آرمانی کافی برخوردار باشد. دینداری محققانه به گمان من فربهتر، قویتر و تواناتر شده است. داستان دینورزی تجربت اندیش و عارفانه رو بعداً خواهم گفت. پس این از لحاظ اتفاقی که درباره دین بر اثر معارضه او با علم افتاده است. علم جدید رو از جهات دیگری هم مورد طعن قرار دادند که لزوماً طعن دینی در علم نیست، اما طعن ضد مدرنیست، ضد مدرنیستی است. یعنی کسانی که اصولاً مدرنیته رو نمیپسندند علم رو هم به چوب نقد نواختند. هستند کسانی در همین مغرب زمین زندگی میکنند و در جاهای دیگه که لزوماً افراد دینی یا معنوی نیستن، اما با مدرنیته هم بر سر مهر نیستن. یکی از این نویسندگان رو دیدم که سخن خودش رو در وضوح تمام گفته بود، گفته بود جهان ما قبل مدرن قاعدتاً خوب بود و استثناءاً بد، و جهان مدرن قاعدتاً بد است و استثناءاً خوب. یعنی اگر در جهان ما قبل مدرن چیز بدی شما مشاهده کنید، تصادفی است، ذاتش خوب است و اکثر پیامدهای اون ذات هم خوب و مطلوب است، برخلاف جهان جدید به قول اون نویسنده که ذات هم بد است و زشت است و مذموم است، و اگر هم حادثه‌ای، حرکتی، برکتی، نیکی در این عالم جدید پیدا بشود، تصادفی و استثنایی است. خلاصه چنین کسانی بیشترین نقد رو متوجه علم جدید می دانن و معتقدم که جامعه جدید چون جامعه علم محور است، و من وقتی که میگم علم، اهم از علوم طبیعی است، علوم اجتماعی رو هم مد نظر دارم که در واقع اقتصاد، سیاست و تدبیر جامعه همه به دست اونها انجام می گیرن. این جامعه علم محور رو جامعه پر از آفات می دانن به دلیل همین علم محوری. چند تا نقد دیگر هم بر او کردن که به جاست ما اونها رو هم بشنریم و در نسبت با اونها داستان دین رو هم باز بدانیم. یکی از مهمترین نقدها که بر علم رفته است این است که گفته می شود که علم جدید دید بشر رو از آسمان متوجه زمین کرده است، برخلاف علم قدیم و عقل قدیم که علل اصول آدمیان رو آسمان نگر نگاه می داشت. اگر هم به این زمین نگاه می کردن، اگر به طبیعت نگاه می کردن، از آن حیث که آویخته به عالم بالا بود به او نظر می کردن. هیچ وقت سر رشته اتصال رو گم نمی کردن. هیچ وقت به طبیعت نگاه مستقل از خدا و مستقل از ماورای طبیعت نمی کردن. دقیقا شبیه این که انسان نوشته رو می خواند. یه وقت هست که شما نوشته رو می خوانید اما کاری به نویسنده ندارید، گویی که شما خط شناسید، فقط نگاه می کنید ببینید که این خصوصیات خط چیست. یا اینکه یه کاراگاهید، مثلا فرض کنید یه خطی از یک متهم به قتلی باقی مونده به دست شما دادن، باید آزمایش کنید، تجزیه کنید ببینید که این چیست و از این چه میشه در آورد. اما یه وقت است که یه نوشته رو میخوانید به صرافت خاطر. در واقع نوشته مثل پنجره شفاف است، شما از پشت این نوشته نویسنده رو میبینید، اصلا نوشته با شما حرف نمیزنه، نویسنده با شما حرف میزنه. این فقط یه واسطه است، گفت ننگرم او را وگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم. این بهانه است، این پنجره است، برای اینکه از ورای این پنجره کسی دیگری دیده بشه. انسان وقتی کتابی رو میخونه، مخصوصا کتاب کسی که دوستش داره، در واقع با اون نویسنده گفتگو میکنه، مغازله میکنه، معاشقه میکنه. مثلا خط و صفحه کاغذ و کتاب و این چیزا اصالتی نداره، موضوعیت اصلا فراموشه، دیده نمیشود این وسط. خیلی فرق است بین این دو نگاه. یه نگاهی که شما به عالم بکنید، گویی که این عالم خطی است که خطاطی نوشته است، قلم صنع این کتاب رو نگاشته است، و وقتی که این کتاب رو میخوانید در واقع قلم صنع رو در حرکت و در نوشتن ببینید. یه وقت هم هست که قفلت کامل، ظلمت کامل برقرار است و شما خود پنجره رو میبینید، نه از توی پنجره کسی رو پشت پنجره. بذارید من قصه آدم قدیم و آدم جدید رو از دیدگاه این معترضان بگویم. آدمیان رو به طور کلی به چهار دسته میشه تقسیم کرد. کسی هست که کنار دیواری ایستاده و از پشت دیوار صدایی رو میشنوند، به قول منطقیان قدیم ما لافظ من وراء جدار، از پشت دیوار صدایی رو میشنوند. این صدا را قرینه میگیرد بر اینکه کسی پشت دیوار هست. این میشود استدلال تجربی یا استدلال عقلی بر وجود کسی پشت دیوار که ما نمیبینیمش. این کس میاد برای شما نقل میکنه که من کنار دیوار ایستاده بودم و از پشت دیوار بانگی آمد و من دانستم که کسی پشت دیوار هست. بذارید تو پرانتزی شعری رو که سید جمال اسدآبادی میگوین خیلی با خودش زمزمه میکرده براتون بخونم، برای اینکه فرح خاطری هم به دست بیاد. میگفتن این شعر زیاد با خودش میخونده: من آن سرو تن ناز را میشناسم، من آن لایه ناز را میشناسم، به گوش من آمد دی آواز پایی، من آن صاحب آواز را میشناسم. میگفتن سید جمال زیاد با خودش میخونده. خب حالا صدای پای از پشت دیواری آمد و شما صاحب آواز را هم شناختید، آمدید برای من نقل کردید که من صدای شنیدم و دانستم کسی پشت دیواره. اعتقاد من اعتقاد نقلی است. من فقط از طریق نقل کسی دانستم کسی پشت دیواره. اعتقاد خود شما که پای دیواری به صدای پای کسی از پشت دیوار میشنوید اعتقاد عقلی است، چون شما خودتون شنیدید و این رو دلیل گرفتید بر اینکه کسی پشت دیواره. حالا بیاید قدر صحنه رو عرض کنیم. فرض کنیم که این دیوار شیشه‌ای باشه. یه کسی که پای این دیوار ایستاده، نه از روی صدای اون شخص، از اون شخص رو ببینه پشت دیوار، اصلا ببینه تش. این هم یک نوع سوم میشه. یه نوع چهارم هم کسیست که اصلا زیر همه اینا میزنه، میگه نه دیواریست، نه شیشه‌ایست، نه صداییست، نه مقلست، نه هیچ. گفت قوم دیگر ناپذیرا ترش و خام، ناقصان سرمدی تم الکلام. این هم قوم چهارم. ولی اون سبب در گذشته ادعای این معترضان این است که مردم علل عموم یا از این رسته بودن که نقل رو باور کرده بودن، یا خودشون صدای پای رو شنیده بودند و به صاحب اون صدا ایمان اعتقاد آورده بودن، یا اصلا دیده بودن، اصلا دیوار براشون دیوار نبود، شیشه بود. به تعبیر مولانا گفت بر تو دیوار است و بر ایشان در است، بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است. گوه اصلا خیلی فرق میکنه، بعض این بر رو همین بینن. خیلی این یک حقیقتی است که همیشه اشتغال به یک سو مایه انصراف از سوی دیگری میشود. در هر شأنی، در هر امری، شما فیلسوف هم باشید فلسفه شما از عرفان باز میداره، عارف هم باشید شما از فلسفه باز میداره. اشتغال همه جانبه به یک امر، همه وجود رو به چیزی دادن و در چیزی ریختن، قطعا آدمی رو از جای دیگه باز میداره. نه اینکه لزوماً به انکار منتهی بشه، ولی اصولاً به انصراف میکشه. شما غافل میشید، فارغ میشید، از یادتون بیرون میرود. ببینید اگه بخوایم به زبان دینی در اینجا سخن بگیم، خب زبان دینی در اینجا زبان بسیار شفاف و روشنی است، یعنی هیچ جای تردیدی برای ما باقی نمیذاره. قرآن به ما یکی از عارفانه ترین آیات قرآن است که میگه این دنیا روشن است، اصلا تاریک نیست، اصلا روشن است. برای افراد این دنیا از اون شیشه هم که من گفتم تازه روشنتر و بی‌حجاب‌تر است. الله نور السماوات والارض، مثل نوره که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجت، از زجاجت که انها کوکب دری، یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه و لا غربیه، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم. و آیه بعدیش: فی بیوت اعظم الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. من شما توصیه میکنم، شما دعوت میکنم به این آیات که در سوره نور آمده است مراجعه کنید و اونها رو بخوانید. رائحه وحی میدهد بدون تردید، حاکی از کشفیست، حاکی از ارتباط و اتصالیست که کسی داشته است و دنیا اینطور براش روشن جلوه‌گر شده است. تمثیلی که در این آیه رفته است، تمثیلی که در این آیه رفته است، مثال نور خدا، داستان نور خدا چنین است: مثل چراغدانی که در اون چراغی است و حول این چراغ آبگینه است و این نور چنان میتابد که نورون علا نور است، از فرط درخشندگی حاجت به آتش ندارد که روغن او رو برافروزد و روشن کند. اون وقت در آیات بعد، در واقع این آیه بیش از این نمیگوید که هر چه که توی این جهان شما میبینید، چراغی روی چراغ، حبابی روی حباب، چیز دیگری، همه چیز حباب در حباب است، همه چیز پنجره آسا، اون نور، اون خورشید، اون چراغ درونی رو نشان میدهد. حجابی در این عالم وجود ندارد. بعد وقتی که نوبت میرسد به بندگان خداوند، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، کسانی هستند که برای اونها نه بیع، نه خرید، نه فروش، نه تجارت، هیچ کدام حجاب ذکر خداوند نیست. یعنی برای اونها هم اینها همه شفاف است. در عین اشتغال به زندگی، در عین فرو رفتن در این امور، همواره خداوند با روشنایی تمام از ورای همه این حجاب ها برای اونها میتابد. زبان دینی به شفافیت، به روشنی، به نفوذ کامل برای ما میگوید که این دنیا دنیایی است که شخص مؤمن از ورای او، در دل او، باید چیز دیگری را ببیند و بخواند. خیلی فرق است بین این که مثالی که درباره خط زدن، شما خطی رو ببینید که خط پنجره نویسنده باشد یا حجاب نویسنده باشد، یعنی شما از چنان به خط مشغول شدید که از خطات ما بمانید. تنابی رو برای بیرون آمدن شما از چاه آویختن در چاه، به جای اینکه شما در این تناب رشته ارتباطی ببینید که شما رو میخواد به بیرون بکشه، در بن چاه یا آزمایشگاه را کنید علم تناب شناسی دایر کنید. اونهایی که گفتند که علم جدید ما رو از خدا یا از حقایق پشت پرده باز می‌دارد، دقیقاً چنین منظوری داشتند. می‌گفتند چنان اشتغال آور شده است و حقیقتاً هم اینطور است که همه چیز رو آدمیان پشت سر گذاشتند و اونها رو به دیده اگر انکار ننگرند دست کم مورد قفلت قرار دادند. برای یک دیندار مقلد علم جدید مشکل زیادی پدید نمی آورد. دینداری در سطح معیشت اندیشی، در سطح معرفت اندیشی، اینها مشکلات زیادی نیست. لذا برای عامه مردم وقتی این رو بهشون در میان میذاره، میگن آقا مگه دین درس خوندن رو منع کرده؟ مگه اشکال داره انسان عالم بشه؟ حد تحلیلشون همین است و بدم نیست، یعنی در حد دینداری عامیانه مقلدانه جبری میراثی مصلحت اندیش معیشت اندیش، این داوری خوب است و دینداری اونها رو هم به سلامت میگذاره. ولی برای دیندار معرفت اندیش و از آن بالاتر برای دیندار تجربت اندیش قصه کاملا فرق میکنه. دیندار معرفت اندیش کار مشکلی دارد، یعنی یک متکلم، یک عالم دین، برای او قصه علم در جهان جدید و این طبیعت شناسی هم میتواند حجاب واقع شود و هم میتواند وسیله واقع شود. دیندار معرفت اندیش تکلیف خودش رو با یافته های علمی باید روشن بکنه. در واقع همون اتفاقی که در تاریخ کلیسا و علم در مغرب زمین افتاد تا حدودی هم روشن شد. در کشور ما هنوز به نظر من این مسئله خام است، اونچنان که باید حقش ادا نشده است. نوعی آزادی های سیاسی هم لازم است برای اینکه این بحث ها به جد و با شفافیت کافی در بگیرد و مطرح بشود. اما برای دیندار تجربت اندیش، یعنی اون که نگاه باطنی داره، اون قصه دیگری است. این رو میگم و سخنم رو ختم میکنم که نوبت به دوستان هم برسد. من از ابتدا یک معیار رو اینجا مطرح کردم. اون معیار این است: فضای دینی است یا دینی تر است که تجربه دینی رو برای ما میسر تر کنند. من نمیگم فضای دینی‌تر است که عمل به احکام در او رایج‌تر باشد. من نمیگم فضای دینی‌تر است که بحث‌ها و جدال‌های فلسفی کلامی در او رایج‌تر باشد، قوقاهای بیشتر به گوش برسد. اینها به شرطی دینی‌تر می‌کنند فضا را که تجربه دینی میسرتر باشد. تجربه دینی هم وقتی میسر می‌شود که آدمی صورتها، حجابها و سببها رو کنار بذارد. دقیقا بر این سه مقوله من تأکید میکنم، صورتها، سببها و حجابها رو به کنار بذارد. تجربه دینی در حقیقت چیزی غیر از این نیست که این دیوارهای ستبر تیره رو تبدیل به شیشه میکنند، تبدیل به آبگیری میکنند، این خط رو که نوشته شده تبدیل به پنجره میکنند و به شما یک نگاه نافذی میبخشد که ماوراء این جدار، این حصار رو ببینید و از درون پنجره به بیرون پنجره نگاه کنید و اصالت و موضوعیت پنجره پاک فراموش شما بشود. نه اینکه حجاب رو بدرید، بلکه حجاب رو نبینید. این حجاب دریدنی نیست، این حجاب رو خدا در این عالم نهاده است. ما در عالم حجاب زندگی میکنیم، اما از جایی به بعد همین حجاب تیره سیمانی بدل به یک جداره شفاف شیشه‌ای میشود. هر چه که این دید رو نافذتر کند، هر چه که این چشم رو بهتر به ما ببخشد، اون دینی‌تر است و بهتر در خدمت اندیشه دینی و گوهر دین قرار گرفته است. هر چه که ما را از او دور کند، ولو این که تحت نام دین و خدا باشد، البته غیر دینیست. همچنین اشاره کرده بودم که پیامبران کاری که می کردند، لباسی که به قامت مکتب خود می دوختن از پارچه های زمان خودشان بود، غیر از این هم کاری نمی توانستند بکنن. این طفل وحی که در دامن پیامبر متولد شد، برای قنداق کردن او، برای لباس پوشیدن به تن او از پارچه های عصر استفاده کرد. در واقع چه بگو این که پیامبر استفاده کرد، چه بگو این پارچه ها رو اون فرشته وحی آورد. اون پارچه ها رو هم فرشته وحی باز از همون چه که در اون عصر بود فراهم کرده به دست پیغمبر بود. این درسی است برای همه کسانی که به احیاء دین و یعنی به احیاء تجربه دینی در جهان معاصر می اندیشن. باید از پارچه های عصر استفاده کنند. این پارچه های عصر همین اندیشه های علمی عصر است، همین اندیشه های فلسفی عصر است و این ابتکاری لازم دارد که کار دشواری هم هست، کار خردی نیست، کار سترگی است. پیامبر از اندیشه های علمی عصر خود استفاده. علم دوران نه فقط با دین، با ادبیات دوران هم آمیخته بوده است. فرصت تنگ است. من یک بار توفیقی داشتم در مشهد در باب نسبت ادبیات و علم سخن میگفتم. شما اگر نگاه کنید شاعران بزرگ ما، اونهایی که با علم زمانه خودشون آشنایی کافی داشتن، این علم رو در خدمت اندیشه های خودشون گرفتن. این کلمه خدمت هم کافی نیست، حتی کلمه مرکب هم کافی نیست، یعنی استخدام تام و تمام داد و ستد با این اندیشه ها میکردن برای اینکه حرف خودشون رو بزنن. وقتی که مولوی میگه عشق اسطرلاب اسرار خداست، این اسطرلاب یک وسیله علمی نجومی دوران او بود و این سخن رو وقتی که با این مفهوم بیان میکرد، مخاطبان او به خوبی منظور او رو دریافت میکردن. شاید برای بنده و شما امروز که دیگه با اسطرلاب سر و کار نداریم، مگر اینکه تو کتابای تو موزه ها ببینیم، اون طور که مولوی میخواست این حرف مفهوم رو نیفتد، مگر با جد و جهد. ولی برای یک همعصر اون بزرگوار به راحتی از حلقومش پایین میرفت و هضم هاضمه عقل اون میشد. وقتی که سعدی میگوید که چنین سقمونیا یا شکرآلود ز دارو خانه سعدی ستانه، سقمونیا بخواهی داروی بود که در اون زمان میخوردن و صفرابور بود به اصطلاح. بذارید کل اون غزلش رو براتون بخوانم. بله، گفت خداوندان نعمت میتوانند که در بیشان بی طاقت برانند، ولی که دور گیتی را وفا نیست، همان بهتر که قدر خود بدانند. یکی بر تربتی فریاد میکرد که اینان پادشاهان جهانند، به گفتن تخته ای برکن زبوری ببین تا پادشه یا پاسبانم. به گفتا تخته برکندن چه حاجت که می دانم که مشتی استخانم. نصیحت داروی تلخ است و باید که چون جلاب در حلقت چکانم. چنین سقمونیای شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانم. سقمونیای داروی تلخ بود، گذشتگانش استفاده میکردن. ابن سینا هم در کتاب منطق خودش برای بحث از استقرا همین سخرابوری سقمونیا مثال زده است. البته سقمونیا رو قدما میگفتن که همون محصول درخت زقوم است، که زقوم رو شنیده این گفتن که محصول همون درخت. وقتی که حافظ میگوید که لعلی از کان مروت بر نیامد سالها، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد، میدونید چرا این رو میگه؟ این اعتقاد علمی قدما بود که این سنگ های گرانبها مثل یاقوت و لعل و زمرد بر اثر تابش خورشید در دل کوه ها پدید میاد. این اعتقاد علمی زمان بود. لعلی از کان مروت بر نیامد سالها، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد، و از این مثال ها فراوان میشه زد. علم زمان چنانی به خورد اندیشه این بزرگان رفته، چنان تنیده شده و یگانه شده است که حتی من و شما هم با این که از اون علوم فاصله گرفتیم، امروز این درهم تنیدگی رو خوب احساس میکنیم و احساس بیگانگی نمیکنیم. این داستان دین هم بوده است. تا اعماق تعلیمات دینی مفاهیم روزگار پیامبران نفوذ کرده است. اونقدر این پوست ستبر است که گاهی جا رو بر مغز تنگ کرده. این تجربه پیامبران الگوست برای همه کسانی که دم از تجربه دینی میزنن، به فکر احیای فکر دینی هم و به نسبت میان دین و مدرنیته میاندیشن. باید استفاده کرد، باید این مرکب رو به خدمت گرفت و اون رو چنان سامان داد که در روزگار حاضر و در دل این جهانبینی علم جدید و این اکتشافات تازهی که از طبیعت شده است، تجربه دینی رو به توان سامان داد، به خورد داد. صرف این که انسان ادعا کند که یک تعارضی بین این دو هست، ادعای اولا باطلیست، ثانیا هم راه به جایی نمیبرد. برای دیندار تجربت اندیش، یعنی کسی که به گوهر دین فکر میکند، کار از همه ظریف‌تر است. از همه ظریف‌تر است. کار این است چگونه میتوان علمی را که در جهانی را که در پرتو علم جدید دیده میشود پنجره آسا باز کرد تا از درون آن اون که بیرون پنجره ایستاده دیده شود. تأکید بر این که این پنجره نیست و دیوار است، تأکید بر این که این نور نیست و ظلمت است، این فقط به عجز اون کسی که چنین ادعایی می کند بستگی دارد. حکایت از عجز او می کند. همه پیامبران چنین کردن، همه عارفان چنین کردن. جهان آن است که در پرتو علم عصر دیده می شود. ما هیچ وقت به جهان اونچنان که هست دسترسی نداریم. ما همیشه جهان رو از پشت پنجره مفاهیم علمی عصر میدیم. پیامبران پنجره دوران خودشون رو چنان گشودند که با اون گشادگی اون دیوار ظلمانی ستبر بدل به دیوار شیشه‌ای شفاف شد. درخشش نور الهی از ورای آبگینه طبیعت دیده شد و احساس شد و از این طریق دست خیلی از مؤمنان رو گرفتن و به شعرهای هدایت رسوندن. برای کسی که جهان رو در پرتو مفاهیم و از پنجره مفاهیم دوران جدید میبیند، عارفان دوران جدید چنین جهد و اهتمامی باید ببرزند. از طریق این مفاهیم و در دل اونها باید پیام اصلی تجربه دینی رو بنشانند. کار مشکلی است، اما هیچ کار نیکویی در این جهان آسان نبوده است. همیشه هر کار مهمی دشواری هم داشته است، ولی انما مع العسر یسر. مولانا میگفت اشکال ما این است که این عالم رو عالم اسباب میبینیم. اشکال ما این است که به صور قانعی. اشکال ما این است که پشت پرده حجاب ها نشسته ایم و گیر کرده ایم. شأن یک شخص عارف این است که اولا بداند که این اسباب، این صور، این حجابه ها به تنهایی کاری نیستن، ثانیاً بتواند این کاری نبودن رو به دیگران نشان بدهد. به گمان من جهان جدید بیشترین جهد و اهتمام رو در مقام معارضه علم و دین از دیندار تجربت اندیش می طلبد. دیندار معیشت اندیش مسئلهش در جهان جدید مسائل فقهیست. در قطبه نماز چجوری بخونیم، اگر احیانا به کره ماه رفتیم اونجا روزه چجوری بگیریم، مسائلشون اینهاست. اونا جوابشون هم خیلی آسانه، به خاطر اونها فقها. دیندار و معرفت اندیش مشکلش معارضه علم و دین است، اون رو باید حل کنه که نزاع تاریخی چند قرن است. اما دیندار تجربت اندیش معارضه ای دارد، جهدی از او می طلبند که انجام آن و اهتمام به آن و به قایت رساندن آن جز با عنایت الهی میسر نیست. در باب نسبت علم و دین سخن بیشتر از این باید گفت و من به نوبت آتی می سپارم. فعلا شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم. خب ما بالاخره زیاده روی کردیم وقت، ولی به من گفتن که میشه گویه حدود یک ربعی همچنان باشیم و گفتگو کنیم. بنابراین دوستان گرامی اگر فرمایشی دارن مطرح کنن، در همین محدوده 15 دقیقه من میشنوم. بله 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 بله
در
خود
دین
و اخشمو
فرمیدیم که محققین دینشون روشن تر شده. آیا پیغمبرا برای این اومدن که چند تا محقق کنن دین داتر شده برای عامه مردم، عامه مردم باید که دینی تر بشن، نه چند تا محقق
برای این در خود دین مردم؟ بله، مخاطب اصلی پیامبران هم و من این رو تکرارا گفتم، یعنی تأکید شما تأکید به جایست و اساسا خطاب اصلی دین با متوسطان است که متوسطان هم کره زمین رو پر کردن. نخبگان خب نخبگان هم اقلیت هم اندک هم، منتها این مطلب فراموش نکنیم که همین اکثریت، همین متوسطان در حقیقت تکیه زده اند به همون اقلیت، به همون نخبگان. یعنی اگر اون نخبگان، اون اقلیت ذهنشون روشن باشه، ذهنشون قانع شده باشه به یک اندیشه، اون رو پخش میکنن در میان اون اکثری و بالعکس به اونها اطمینان میدهند. اگر برای کسانی که عالمان دینند، متکلمانند، مسائل مربوط به دینداری در عصر حاضر واقعا حل شده باشه، انصافاً خدمت بزرگی به پیروانشون میتونن بکنن، جواب مسائل فکری و روحیشون رو خیلی راحت میتونن بدن. در غیر این صورت هم خودشون در استرابن و هم دیگران. پیامبران متاعشون برای همه بوده، اما این متاع درجات و مراتب داره و اتفاقاً این حسنه که دینداری در سطح معیشت اندیش دچار مشکل چندانی در جهان مدرن نشده است. بنابراین اصلا وقتی ما صحبت از حل این نزاع میکنیم، در اونجا زیاد مسئله ای نداریم که بخوایم حلش بکنیم. عرض کردم میداندار حل مشکلات مثلا پاسخها رو هم به حاضر دارن و معتقدم که میتونن به راحتی حاضر کنن. برای اینکه برای دینداران معیشت اندیش مسائل دینی، مسائل فقهی است عمدتا. با این که خب مدعیان که یا مسئله فرض کنی ازدواج است یا طلاق است یا تجارت است یا مسافرت است یا وهم و اجاره است یا فرض می شود که خوراک است، اطعمه و اشربه و سید و زباهه و این دو چیز است، برای هم داره که کتاب های فقهی رو تشکیل می دهد. یا مسئله ارث یا مسئله زکات. جهان جدید برای دیندار معیشت اندیش اینجا ها مشکل ایجاد میکنه. یعنی شخص با خودش میگه که خب حالا قصه ارث مثلا چطور می شود، قصه حجاب چطور می شود، قصه مسافرت به کشورهای غیر مسلمان چگونه می شود، طهارت و نجاست در اونجا چگونه می شود، فقیه هم این رو پاسخ میدن دیگه، حالا طرفدارانشون و پیروانشون قانع بکنن یا نکنن، سطح مسائل و حد مسائل از این حدود بالاتر هم نمیرن، همین مسئله. اما وقتی که شما به دینداری معرفت اندیش میرسید، اونجا اصلا یه اشتر هم کنه، اون سؤال ها اصلا سؤال های عامه هم نیست تا بگیم به اضطراب افتادن و دنبال حل میگردن، اصلا سوالات عامه نیست، سوال متوسطی نیست و در جای دیگه و سطح دیگریست. منتها این خیلی مهمه که اگر اون مخبکاران اقلیت در این زمینه ها بتونن به یک حل مطلوبی برسن یا نزدیک بشن، برکتش حتما به این زیردستی هم خواهد رسید. زیردستی ها یا مقلدین بیشتر تابع هستند، تابع رهبران فکری خودشون هستند. و این رهبران فکری خیلی مهمه که در یه مسئله به یه نتیجه به یه بصیرتی برسن، اون وقت شامل حال دیگران هم میشن. یعنی کار ببینید، وقتی که صورت مسئله مطرح میشه و حل مسئله داده میشه، منظوری نیست که به قول شما اون اکثر یا متوسطین کنار گذاشته میشن، منظور است که مسئله اونا به دست دیگران حل میشه، اون دیگران هم که وقتی که حل کردن اون وقتش برای اینا هم تحفه میبرن. بله،
موضوع صحبت شما چالش های عصر نوین هستش و عصر نوین در ایران ست سالیست که قرنیست که در تلاش برای تغییر هستش. بیاد از خواستهاش در این ست سال شاید کمون باشه. یکی از شاید جدیدترین چالش های مدرنی مسئله دموکراسی هست و در ایران طرح این مسئله از طرف اصلاح طلب ها و به صورت مردم سالاتی دینی عنوان شده. شما فکر میکنید با توجه به این بحثی که خودتون مطرح کردید، این چالش به چه سطح خواهد رفت یا چه اعتباری؟
یعنی سوال شما یه سوال تئوریک نیست، در واقع یک سوال از روند اجتماعی یک حادثه است. یعنی نمی‌فرمایید، یعنی نمی‌پرسید از من که اصلا دموکراسی با اندیشه دینی ذاتاً سازگاری داره یا نداره. شما این رو در سوالتون نیاوردید، شما سوالتون بیشتر این است که بالاخره حالا در ایران که این سرسره ها به پا شده، یه عده طرفدار یه عده طرفدار من، این به لحاظ تاریخی به کدام اصول خواهد رفت و نتیجه چه خواهد شد؟ بله، من اول این عرض بکنم، من قصه تئوریکش رو ایشالله در نوبت بعد و نوبت بعد از بعد خواهم گفت. یعنی من وقتی که چالش انسان محق با دین رو مطرح کردم، دموکراسی رو در دل اون بحث ایشالله مطرح خواهم کرد، چون دموکراسی که از بالای اصلیش همین اندیشه حق است و چنان که قبلا هم گفتم، مثلا حقوق بشر راهی است که انسان محق برای تنظیم روابط خودش در این جهان پیدا کرده است. انسان‌های مکلف برای تنظیم روابط یه راه دیگه ای داشتن، انسان محق این راهو پیدا کرد. لذا اونجا ایشالله خواهم گفت. اما در مورد اون چیزی که در ایران میگذره، یه ضرب المثلی هست از قدیم، گفتن که عروس مردانی، عروس مردانی خونش به گردن مادر شوهره. شنیدین هستن؟ حالا بنده بر اساس همین ضرب المثل میخوام این نکته رو خدمت شما بگم، و اون این است که اگر اصلاح طلبا این دموکراسی رو به صورت مردنی مطرح بکنن، خونش به گردن خودش، یعنی لتو پار میشه، از بین میره. و من تمام خوفم اتفاقا همین است که پاره از کسانی که این تئوری رو مطرح میکنن، پی دموکراسی رو میگیرن، اولا با ترس و لرز، ثانیا نیمبند مطرح میکنن. شما یه اندیشه ای رو باید با تمام قوت مطرح بکنید، تازه اونچه که در عمل حاصل میشه یه نصف یه کسری از اوست، چه برسه که اصلا اولا با ترس و لرز و نیم بند و خائفانه رو یه چیزیشو بتراشید و یه مقدارشو بگید و مقدارشو نگید. ما الان در ایران یه همچین مشکلی داریم و من معتقدم که همه بحث‌های مربوط به دموکراسی بنای تئوری که کافی ندارند. و لذا با قوت و با جسارت کافی هم مطرح نمی شود. تا وقتی که اینطوری باشه خب خونش به گردن اونایی بیفته که این بساط رو پاک کردن، یعنی بالاخره خونی میشه و از بین میره، مگر اینکه جهد بیشتری ورزیده بشود. وقت در اون صورت من معتقدم که نه، دموکراسی اندیشه است که به هر حال حاکم خواهد شد. یعنی منطق زمانه این است، تو کشور ما هم انسان موهق متولد شده است، این مهمه، و این تولد انسان موهق یه چیزی است که نوید میدهد که دموکراسی دنبالش گرفته خواهد شد. اون چه که به نظر من در نظام شاهی بود و که بر اثر انقلاب اسلامی برافتاد، چند تا اشکال بود که از اون چند تا اشکال بعضش الان وجود نداره، بعضش الان وجود داره، و لذا احکام دوران قبل و احکام دوران کنونی با هم یه تفاوت هایی داره. من این رو در بعض سخنرانی ها من گفتم. در دوران شاهنشاهی پیش از انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اون نظام این بود که رابطه تعریف شده روشنی با روحانیت نداشت. در واقع نظام سلطنت در کشور ما قرنها بود که برپا بود، قرنها بود. حالا به ادعای خود شاه سابق 2500 سال بود که ما سلطنت داشتیم و اینا کم و بیش مونده بودن، به هر حال یه جوری سرپا بودن. و چه در دوران ساسانیان قبل از اسلام و چه در دوران بعد از اسلام، گرچه که روحانیون و سلاطین گاهی رقیب هم بودن، اما اینا به هر حال مواضع همدیگر رو می شناختن و رابطه شون رو با هم به درستی تعریف و تنظیم می کردن. یه اتفاق عجیبی که در دوران شاه سابق، یعنی از دوران پهلوی اول در کشور ما افتاد، این بود که اینها کوشیدن روحانیت رو ندیده بگیرن، بیان اصلا نیست، اصلا وجود نداره، به حساب نمیاد و به حساب نیاوردندش. توجه میکنید، این اتفاق بود که در دوران سلطنت پهلوی ها افتاد. این اشکال الان تو کشور ما وجود نداره تا حال فعلا، بعدن چه اتفاقی بیفته خدا میدونه، اگه عمل کردهای بدی وجود داشته باشه و این رابطه را هم به هم بزنه که هیچ امر بعید و محالی هم نیست، خب البته ما حکم دیگری میکنیم. فعلا یکی از نقاط قوت این نظام این است که به هر حال با روحانیت حسابش روشنه، دستشون در همه و به هر حال این مجموعه رو با خودش علل عموم دارد، حالا استثناءاتی هم داره. مطلب دوم این بود که شاه های سابق پیش از دوران پهلوی در حقیقت با زد خورده داخلی رو میمدن، بالا میمدن، قبایل و عشایر بودن به هم حمله میکردن، این برای پیروز میشد، اون برای پیروز میشد، به هر حال همینطوری گل حسین قلی خانی میشد، گاهی شاهنشاهی میومد که شاه شاهان بود، همه رو زیر دست میکرد، ساکت میکرد، سلطنت مقتدرانه میکرد، ولی خب داخلی بود و نزاهاشون درونی. از رضا شاه به این طرف اتفاق خیلی نامیمونی که افتاد این بود که هم خودش و هم پسرش اینا واقعا دست نشانده بیرونی ها بودن، یعنی با قدرت اجانب اینا به سلطنت رسیدن و به همین دلیل اصلا وصله تن این مردم نبودن. تا آخرش رضا شاه که خیلی از این حیث خودش اصلا ناراحت بود، همیشه میخواست این لکه انگلیسی بودن و به کمک انگلیسی ها سر کار اومدن و از خودش بزداید و نوعی نمایش استقلال بدهد، کارهایی هم که این اواخر میکرد از اینطوری بود. محمد رضا شاه هم که خود بالاخره همین دونستان با کودتای CIA سر کار آمده، این هم به هر حال باز میخواست نمایش های استقلالی بده، اما هیچ وقت به خورد ملت نرفت. عیب سوم، نقیصه سوم یا خصلت سومی که در نظام شاهی بود این بود که واقعا دورانش گذشته بود. اصلا سبب این حرفا دوران سلطنت مطلقه، اتوکراسی به اصطلاح، در عصر علم و در عصر دموکراسی گذشته بود. اصلا نمیشد دیگه اونجوری، یعنی حالا به تعبیراتی که خود ما داریم در دوران انسان موهق نمیشه داشت به زبان تکلیف سخن گفت. و یک کسی که هیچ لیاقتی نداره، هیچ حسابی نداره، هیچ، این همطوری ادعای یک دست اختیارات بیشمار بکنه برای مردم. اصلا نفس بودن اون دانشکده حقوق تو دانشگاه تهران گواهی میداد که یک تناقض توی این نظامه. از یک طرف اونجا حقوق درس میدن، از طرف یک کسی اونجا نشسته میگه هیچ کس حقی نداره مگر که من حق رو بهش بدم. نمیشد دیگه. حالا اینا به علاوه بسیاری از چیزهای دیگر به هر صورت اون رو برنده. در حال حاضر در کشور ما نظامی که سر کاره یا گفتش به روحانیت تا حدود روشنه، انصافش هم اینه که درونیه، یعنی به کمک اجانب سر کار نیومده. حالا چه خود نظام و چه این رئیس جمهور که سر کار میان و رأی کم داره اگه زیاد بالاخره مردم هم میگه. اما یک چیزی هست که اون چیز خیلی بده و اون که گاهی به راهی میرود که دیگه دورش گذشته است، یعنی باز با زبان تکلیف با انسان محق سخن میگه. اگر چیزی پاشنه آشیلی نقطه ضعف مهمی از این حیث که الان با هم سخن میگیم ولی در این زمینه مجال سخن بسیاره در این مجموعه وجود داشته باشه همینجاست. در واقع دموکراسی باید این در رو باز کنه به روی کشور ما و به حاکمان ما حالی بکنه که با اون زبانه دیگه نمیشه با مردم سخن گفت و این کار رو به نظر من اصلاح طلبا باید بکنن. این حاکمان رو باید اول ذهنن و نظرن قانع کنن که واقعا راه همینه. من اون مقاله‌ای که تحت عنوان آزادی چون روش نوشتم شاید شما خونده باشید، الان هم در کتاب اخلاق خدایان مجدداً چاپ شد. من ببینید که نوشتم بعد از انتخابات آقای خاتمی، انتخاب دوره اول، اون تمام حرف من در اون مقاله این است. نوشتم که اصلا روی سخن منم به حاکمان بود، این رو برای همون اکثریت ننوشتم، برای همون اقلیتی که تو ایران حکومت میکنن در واقع نوشتم. خطاب اونها گفتم که حاکمان محترم، فرض کنیم که شما آزادی رو حقی از حقوق مردم نمیدانید ولی به منزله یک روش برای یک حکومت موفق باید بهش تن بدید. یه وقت پس که آزادی میدید به مردم چون حق مردمه، مال مردمه، خب این یک نوع آزادی دارد. یه وقت پس که اعتقاد ندارید که حق مردم، کمان که بسیارشون اعتقاد ندارن. الان این خطبه های نماز جمعه که خونده میشه ایستای دیگه خیلی کوچکندر میاره میگنده، خیلی خوب اعتقاد ندارن، ولی علاقه به یک مدیریت موفق که دارید، علاقه به یک مدیریت، راه مدیریت موفق در زمان حاضر آزادی دادن مردم، اینم قبول دموکراسی. چرا؟ برای اینکه هیچ حاکمیتی بدون اطلاعات درست و کافی از مردم سرپا نمیمونه. میشه همین مواجهه کر و بیمار، شما یه چیزی میگی من یه چیزی میشنوم، من یه چیزی میگم شما چیز دیگه میشنوید، اصلا مکالمه ای و گفتگوی دیالوگی صورت نمیگیره، ما اصلا نمیدونیم چی میگیم چی میخوایم. اطلاعات درست باید داشت از مردم. مردم هم در حال حاضر اطلاعاتشون چجوری بروز میدن؟ توی روزنامه ها، توی احزاب، توی انجمنهای صنفی و امثاله. شما دل احزاب بگیرید، دل روزنامه رو بگیرید، دل انجمنهای صنفی رو بگیرید، این آزادی ندید، یعنی دموکراتیک نباشه نظام. وقتی چجوری میخواد از مردم با خبر بشی تا حکومتت موفق داشته باشه؟ باید این جاسوس سر مردم بذارید. ولی من اونجا تحلیل کردم، گفتم جاسوسا اگرم بخوان به شما اطلاعی درست نمیدن، کما اینکه نمیخوان. برای اینکه جاسوسا اولا آدم متوسطی هستند، خیلی از پیچیدگی های جامعه رو درک نمی کنن، سامیان اسیر نان آبشون هست، اون نمیاد به شما یه چیزی بده که شما نمی پسندی، اون یه چیزی بده که شما می پسندی، توجه می کنی. و به همین دلیل یک شکافی می افتد بین حاکم و مردم، یک ناهمزبانی که این ناهمزبانی مهلکترین سم است برای یک نظام حکومتی. لذا من همه حرفم این است که حتی بر عهده اصلاحگران است که حتی به لحاظ تئوریک حاکمان رو قانع کنن که راه حکومت موفقشون هم دموکراسیه، راه حکومت موفق خودشون هم که شده همین دموکراسیه، حقوق مردم رو حالا اگر حقشونه محترم بشمارن، اگر هم روش یک حکومت موفقه باز محترم بشمارن. سرنوشت دموکراسی در گروه این هست ولی ناهمزبانی حاصل خواهد شد. من به یکی از دوستان میگفتم من چند روز پیش در یکی از رسانه‌ها دیدم که آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود که آزادی در ایران از آمریکا بیشتر است. من به یکی از دوستان میگفتم که من اصلا بنابرای نمیذارم که آقای هاشمی مثلا اینجا دروغ میگه، تزویر میکنه، مصلحت اندیشی میکنه، هیچی اصلا بنابرای نمیذاریم که 100% ایشان رو صادقانه گفته، نفس اعتقادش. تازه مشکل از اینجا شروع میشه، مشکل از اینجا شروع میشه، یعنی این حرف رو وقتی که ایرانی ها از آقای هاشمی میشنون با ناباوری میشنون دیگه، در واقع ناهمزبانی حاصل شده. ایشون آزاده به یه معنا داره به کار میبره و یه حکمی صادر میکنه مردم به یه معنای دیگری. و این اول فاجعه است. تازه بنا رو بر این بگذاریم که هیچ امر دیگه، هیچ قرد شیشه در کار نیست، که خیلی شفاف و صاف ایشون عین اعتقادش رو صاف و پوسکنده بیان کرده. اول ناهمزبانی وقتی شروع شد، مواجهه کربلا که شد، و این دقیقاً به دلیل نبودن همون نظام دموکراسی. آخه اگه بنده و امثال بنده حق داشته باشیم که طرح خودمون، حرف خودمون، از آزادی، از دموکراسی، از وضعیت جهان، از وضعیت ایران و امثال اینها بزنیم، اونم تو چارچوبای قانونی، نه فوق قانونی، بالاخره این حاکمان هم بالاخره متوجه میشن، اقلا زبون مردم متوجه میشن، حالا قبول داشته باشن نداشته باشن، که اینا وقتی میگن آزادی به چی میگن، وقتی که میگن عدالت به چی میگن، دیسکورسی که میان مردمی چیه. ولی رفت به رفته چنان از هم دور میشن، نه اینا زبان میفهمن نه اونا زبان. لذا بنده واقعا معتقدم که حتی توفیق نظام اسلامی در ایران در گرو به رسمیت شناختن حق مردم است و برقرار کردن نظام دموکراسی و از آزادی منزله روش بهره جستن و صدای ملت رو شنیدن از ریاها، از پنجره‌های باز به نزد احزاب و روزنامه‌ها، و هر چه که این پنجره ها رو ببندن و این مشعل ها رو خاموش کنن، تاریکی بیشتر، خفگی بیشتر حاصل خواهد شد. و خب نتیجه هم که معلومه. اما وظیفه اونهایی هم که طرفدار دموکراسی هم این نیست که فقط فریادی از سر درد بکنن، این کافی نیست، باید بانگی از سر بصیرت بردارن. البته هزینه هم زیاد داره، فرصت هم تمامه. خیلی متشکرم، خداحافظ همه دوستان.